أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه على أبوي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. على علي بن الحسين. على حسين. على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. حکیم و به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. از جمله معاصی که متاسفانه رواج دارد در میان لااقل قشر قابل توجهی حتی از مؤمنین، گناه قطع رحمه. چون داریم مسئله 394 رساله توضیح المسائل جامع رو میخوانیم، این مسئله که شناخت بسیاری و معرفی بسیاری از گناهان درش آمده، به گناه قطع رحم هم اشاره کرده. در مورد قطع رحم یا صله رحم باید به دو نکته توجه بشه. اولا رحم به کسی گفته میشه که با انسان از نظر نسبی پیوند داره، نه از جهت سببی. همسر انسان اگر دختر خالش، دختر عمش، دختر داییش و امثال اینها نیست، رحم او محسوب نمیشه، گرچه حقوق زیادی این زن بر عهده شوهر و شوهر بر عهده زن داره. همینطور مادر او، خواهر او، برادر او از ارحام فرد محسوب نمیشه. اینا خویشاوند سببی هند. خویشاوند سببی رحم به حساب نمیاد. این معناش نیست که اونا پس ما وظیفه ای نداریم در برابرشون. خیر، بحث صله رحم یا قطع رحم در مورد اونا مطرح نیست. در رحم باید خویشاوندی نسبی باشه و عرفاً هم بگن اینا با هم فامیلن، ولی اگر شما اینو در نظر نگیرید، همه آدمای دنیا همه بالاخره از نسل حضرت آدم هستند، نسباً همه به هم پیوند میخورند، ولی عرفاً دیگه جزء خویشاوندان به حساب نمیاد. از یه جایی به بعد عمو و خاله و دایی و عمه و بچه های اونها قدر مسلمه از موارد ارحام هستن، علاوه بر پدر و مادر و برادر و برادرزاده و خواهرزاده. و این موارد اینا جزء ارحام به حساب میان. اما یه قدری که میره دورتر، مثلا پسر عمو یا نوه عموی پدر بزرگ من، این معلوم نیست که صدق خویشاوند نسبی با من و عرفاً بگن این فامیل اوست. این یه مقدار از اونجایی که شک میشود به بعد، دیگه این گناه در مورد اونها مطرح نیست، یا این واجب یعنی صله رحم در مورد اونها مطرح نیست. بس رحم کسی است که هم رابطه نسبی دارد و هم عرفاً خویشاوندی براشون صدق میکنه. اما قطع رحم چیه؟ قطع رحم رو گفتن دو تا مصداق داره، دو جا تحقق پیدا میکنه. یکی اونجایی که کلن این دو از یک دیگر ارتباطشون قطع میشه، نه به دیدار هم میرن، نه به کمک یک دیگر میشه تابند، نه از احوال یک دیگر با خبر هستن، نه به هم سلام میکنن، نه ارتباط تلفنی یا مثلا ارتباط حتی مع الواسطه هم ندارن با هم. اینجا که گاهی هم گفته میشه آدم ما، به خصوص اونجایی که مثلا بحث ناتنی ها پیش میاد، مثلا میگن ما اصلا با اون برادرمون هیچ رابطه نداریم. این که میگه هیچ رابطه نداریم یعنی قطع رحم شده و این جایز نیست. همینطور نسبت به بقیه مواردی که میگن ما ارتباط نداریم، پس یکی بریده شدن رابطه از قطع بشود. مساق دومی که هست اینی که رابطه دارن ولی رابطهشون خوب نیست، بده با هم، اینا به هم اهانت میکنن، به هم جسارت میکنن، یا برای یکدیگر نقشه میکشن، یه همچین چیزهایی اگه رابطه باشه میشه داستان قطع رحم. بد کردن به هر مؤمنی حرامه، اضرار به هر مسلمانی حرامه، ولی اگر اون طرف جز ارحام من باشه این گناه تقلیز میشه، این گناه شدت پیدا میکنه که من رابطه خودم رو با او که باید رابطه خوبی میداشتم با او، صله میکردم، یعنی ارتباط میداشتم و این ارتباط هم ارتباط عرفن ارتباط خوبی باشه، بگن آقا ایشون با پسر عموش، این خانم با دختر خالش رابطهش خوبه، این رو اگر نداشته باشه و به عکس بشه رابطه بد بشه، در این صورت اون بد بودن رابطه یه جور مضاعف است مشکلش نسبت به اون وقتی که رابطه رو کلن قطع میکنن. این عرض به حضورتون که در بحث صله رحم و قطع رحم. یه نکته ای رو همینجا بگم، مسئله قابل ادامه دار شدن، قابلیت ادامه دار شدن داره، ولی بیشتر از این امشب وقت شما رو نمیگیرم، فردا شب به گناه دیگری از اون گناهان بپردازم. اگر نوع خاصی از ارتباط سبب بشه که خود فرد یا فرزندانش یا همسرش مبتلا بشود به گناه، اون شکل از ارتباط و اون شکل از پیوند رو باید انسان نداشته باشه. مثلا اگر بچه های من برن خونه خواهر من و با عمه‌شون ارتباط داشته باشن، ولی در اثر این ارتباط بچه های من با بچه های خواهر من وقتی مرتبط میشن روی تدین بچه های من تأثیر منفی میگذاره، اگر این چنینه رابطه رو باید من به گونه‌ای برقرار کنم که این اتفاق نیفته. مثلا اینا رو به جای اینکه مثلا به صورت طولانی با یک دیگر معاشرتشون رو فراهم بکنیم، من این معاشرت رو کوتاه برقرار کنم، یه جوری که هم اینا رابطه داشته باشن هم فرصتش این تأثیر و تأثر رو من از بین ببرم. اگر مثلا دختر خواهر من نسبت به مثلا پسر من از نظر حجاب رعایت نمی کنه و پسر من مبتلا به گناه میشه، در اینجا من ارتباط بچه‌مو با عمه‌ش یه جوری باید برقرار کنم که این اتفاق نیفته، توی جایی باشه که پسر من به گناه نیفته. اگر ارتباطات حضوری سرانجام به یک به این مشکلات میخوره، میشه دیگه اون وقت ارتباط رو تلفنی برقرار کرد. اگر حالا ارتباط تلفنی هم فرض کنیم یه عوارضی داره که نمیدونم الان مثالش تو ذهنم نیست، اگر یه هم چیزی باشه یه وقت میشه ارتباط مع الواسطه، ولی تا اونجا که میشود قطع نباید کرد. نکته بعدی اینه که البته ارحام با یکدیگر مساوی نیستند. اینجور نیست که من اگر مع الواسطه حال مادرم رو بپرسم میگن که تو داری صله رحم میکنی، رابطه من با مادرم یه جوریه که من باید حتما حضوری برم پیش او. بلکه اگر فاصله زمانیش زیاد بشه با توجه به این که من تو این شهرم هستم او هم همینجاست، اگه بخواد مثلا سالی یه مرتبه من برم به دیدن مادرم و دیگه ارتباطی نباشه، اینجا این رابطه قابل قبول نیست. شاید با عمو یا با پسر عمو یا همچین چیز قابل قبول باشه و بگن هنوز این ارتباط داره با پسر عموش. گاهی از هم احوال میپرسن، مثلا عیدا به هم زنگ میزنن تبریک میگن، اگر در همین حد باشه بیشتر فقها میگن کفایت میکنه. ولی بعضی از موارد به خصوص در مورد پدر و مادر یا شاید برادر و خواهر، بعضی از این موارد کفایت نمی کنه. پس باید به این نکته هم توجه بشود. خداوند متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگردانن. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي. خب یعنی چی؟ یعنی من خدایا به سوی تو به خاطر حاجتی که داشتم، به انگیزه یه حاجتی که داشتم من قصد تو رو کردم و به سوی تو توجه پیدا کردم به این جهت. و جعل تو به کستغاثتی و به دعای که توسلی، من از تو درخواست فریاد رسی دارم و با خواندن تو این خواندن خودم تو را یه وسیله‌ای قرار دادم که تو به من یه عنایتی و نگاهی بکنی. این عبارات اگه بخوایم یه خود شرحش رو ببینیم در کلام حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا در دعای افتتاح، در دعای افتتاح یه عباراتی است، خیلی عبارات تکان دهنده است. عبارت اینه: اللهم انی اسالک قلیلا من کثیر مع حاجت بی الیه عظیمه و غناک عنه قدیم و هو عندی کثیر و هو علیک سهل و یسیر. خدایا از اون چیزایی که پیش تو هست که خیلی زیاده، اون حاجتهای من در مجموع خیلی کمه، من چیز زیادی نسبت به اون چه در ملک و ملک توست من نمیخوام. قلیلم من کثیر، تو این حاجت خواهیم مع حاجتم بی الیه عظیمه، ولی من احتیاج خیلی بزرگ و شدیدی نسبت به این موارد دارم. و غنا که عنه قدیم، تو نسبت به این موارد مستغنی هستی، بی نیازه. و هو عندی کثیر، بر من خیلی مهمه. و هو علیک سهل و یسیر، ولی برآوردنش بر تو خیلی کار ساده است، خب بعد امام علیه السلام ادامه میدن، اللهم ان عفوك عن ذنبي و تجاوزك عن خطيئتي و صفحك عن ظلمي و سترك على قبيح عملي و حلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي و عمدي اطمعني في ان اسألك ما لا استوجبه منك. اگه مخلوقی با مخلوق دیگه ارتباط داشته باشه این عبارات رو بگه، از یه جا به بعد دیگه زبونش بند میاد تو صحبت کردن. خدایا من خیلی بدیا کردم، اما تو ازش صرف نظر کرد، تو نادیده گرفتی، حتی او رو پوشاندی. این کارایی که تو با من در بدیها و گناهان من کردی، اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبه منک، این باعث شده که من ببخشید پر رو بشم، بیام از تو چیزایی بخوام که هیچ استحقاقشو ندارم. هیچ. اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبه منک، من طمع کردم که بیام از تو چیزای بزرگتر رو بخوام، از رحمت و از رزقی که داری. چون هرچی خیلی وقتا قبلا هم اجابت کردی مرا نسبت به اون آنچه خواستم و عرفتنی من اجابتی، فصرت ادعوک آمنا. ببینید اگر یک کسی حالا تو چیزهای حتی تو دستگاه حکومت حاکم عادل اگه کسی جرمای متعددی انجام داده، حالا او رو آوردن او رو در محضر این حاکم و این سلطان، اگر اینجور باشه او شروع کنه اینجا اون حوائج دیگش رو شروع کنه به ابراز، حالش چجوریه وقتی میخواد بیان بکنه؟ با نگرانی بیان میکنه. امام زمان علیه السلام عرضه میداره، فصرت ادعو که آمنا، خدایا من تو رو که میخونم کاملا در امنیتم، لا خائفن ولا وجلا، هیچ ترس و نگرانی ندارم، یه پله بلکه بالاتر، مدلن علیک فی ما قصدت فیه الیک، من حاجتهایی که دارم که تو هم لازم نی برآورده کنی. تازه این که من حاجتمو به درگاه تو میگم، تازه پیش تو ناز میکنم، تازه احساس میکنم مثل این که من دارم یک کاری انجام میدم، باید اصلا زبان من بند بیاد. اگرم میخوام بگم من با ترس و لرز باید بگم، ولی احساس امنیت که میکنم هیچی. از این طرف مدلن علیک فی ما قصد تو فیه الیک، نه تنها من میگم، من این همه دعا کردم، آخره مثل خودم در پیشگاه تو یه حق آب و گلی قائلم، بلکه بالاتر نه تنها ناز میکنم اعتراضم میکنم، فا این ابطع عنی عتب تو به جهلی علیک، من به خاطر نفهمی، جهل گاهی معنی نادانیه، گاهی معنیش نفهمیه، بیشعوریه، توجه کرد، من به خاطر بیشعوری و نفهمی شروع میکنم به تو عتاب کردن، اعتراض کردن. ولعل الذي ابطا عني هو خير لي لعلمك بعاقبه الامر، شاید اونی که اصلا تو تأخیر میدازی به حال من بهترم باشه. با وجود این هم اینطوری هم وقت اینجا که میشه حضرت عرضه میدارد فلم ارى مولا کریما اصبر على عبد لئیم منک علیه. خدایا من صبورتر از تو مولای رو نیافتم و ندیدم که نسبت به بنده پستش، بنده پست اینقدر صبوری بخرج. یعنی ما وقتی گناه کردیم اصلا دیگه نباید اسم حاجت بیاریم، مریض دارم، مرض دارم، فقر دارم، فقیر دارم، این کارم یه. تو مجرمی، اول به فکر جرم خودت باش. درست اینجوریه دیگه. بناست یک کسی یک گناه کرده اعدامش کنن، حالا او میگه واسه من چلی کباب بیاری، آزادم که بکنین که هیچ، این غذا رو واسه من بیارین، واسه من خونه هم بخرین، اونجا بهم زمین مجانی هم بدین، واسه من کارم درست بکنید. وقت تو این کار وقتی به در خانه خدا عرضه میدارد تازه احساس میکنه که جوابشو نمیدن چقدر باش بد رفتار میکنه. ما با چنین خدای خوبی مواجهیم. وقد قصدت الیک بطلبتی و توجهت الیک بحاجتی. خدایا من گناهکار اومدم ولی اصلا اگه حاجت نداشتم خیلی وقتا اصلا تو رو صدا نمیزدم، در حالی که باید صدات میزدم، ولی من با این حاجت اومدم، با مطالباتم اومدم و دستم به دامن توست و جعلت به کست غافتی و به دعای که تبسلی، طوری که میخونم به این من تکیه میکنم، ولی میدونم من غیر استحقاق الاستماع کرد، من اینو میدونم که هیچ استحقاقی برای این که تو حرف منو بشنوی، من اصلا چنین استحقاقی و لاستجاب لعفک عنی، از این که من درخواست میکنم از تو عفو تو رو، من مستوجب عفو تو نمیشم. بل فقتی بکرمک، پس چرا میخونی؟ من دارم میخونم فقط به این دلیل که اعتماد میکنم به کرم تو و سکونی الی صدق وعدک. من میگم چون تو وعده دادی، انک لا تخلف المیعاد، تو نسبت به وعده تخلف نمی کنی. من آرامشم به اینه که تو گفتی ادعونی استجب لکم، بخونید من جواب میدم. من به این اعتماد کردم اومدم در خانه تو و لجعی علل ایمان به توحیدک، پناهگاه من اینه. میدونم تو بهترین چیزی که و بالاترین چیزی که از بندگانت میخوای ایمان به خودت. درست. و من چنین چیزی رو اونم به لطف تو دارم. و یقینی به معرفتی که منی الله رب خیر رو که لا اله الا انت. از این طرفم میدونم که تو هم میدونی که من غیر تو هیچ کسا ندارم. یقینی به معرفت کمت، میدونم که تو هم، یقین دارم که تو هم میدونی که من هیچ کسی را ندارم. الله رب لی غیرک و لا اله الا انت وحدک لا شریک لک. حالا زین العابدین داره میره جلوتر، دریای رحمت خدا رو یه جوری بخواد به موج بیاره. اللهم انت القائل و قولك حق و وعدك صدق. خدایا تو خودت گفتی و سخن تو حق، وعدت وعده راسته. در قرآن چه فرمودی؟ در سوره نساء، واسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما. از خدا بخواید، از فضل خدا، چیزایی که خدا واجب نیست بده به شما. فضل یعنی زیادیه، زیادی نه به معنی بی خودی، یعنی هیچ الزامی بر خدا نیست. خیلی مهمه عزیزان که آدم خودشو تو دستگاه خدا گدا ببینه از اول تا آخر، ولو بالاترین تلاش ها، کوشش ها و دعاها، تضرعها رو داشته باشه، یا اینکه موضعش موضع طلبکارانه باشه. ببینید زین العابدین، ببینید امام زمان، موضعشون تو دعا چیه. بعضی از ما یه دو خط دعا که میکنیم، یه دو شب که بیدار میمونیم، احساس میکنیم مثل این که یه حق آب و گلی در خونه خدا داریم، در حالی که این خبر ها نیست. نه اینکه مال ما نیست، مال پیغمبرش هم نیست، مال امیرالمومنینش هم نیست. خدا به اونام تفضل میکنه، منتها ما شعورمون کمه. واسأل الله من فضله، از خدا، از فضل خدا درخواست کنید. ان الله کان بكم رحیما، خدای متعال نسبت به شما مهربانه. بعد حضرت اینجا یه جمله رو میگه، اینجا از اون نقاط اوج دعای ابو حمزه است. وليس من صفاتك يا سيدي ان تأمر بالسؤال وتمنع العطية. خدایا یه صفات تو نیست که بگی بخواید از من. ولی عطا نکن، نخواهی عطا بکن. ممکنه اون حاجت خاص رو مصلحتتون نباشه بهتون بدن، یا ممکنه اینقدر جرم سنگین بشه که اون حاجت رو بیان نکن، به شما ندن. ولی اینکه هیچی هم ندن به شما اینجوری نیست. این رو بعضی از عزیزان شاید از من شنیدن. هیچ وقت دست هیچ کسی که به عنوان سوال به شما دراز میشه، این دست رو رد نکن. نگید این استحقاق نداره، این گداپروریه، اینجوری نیست. خدا اصلا دوست داره. اواخر این دعام همینجوری آمده، و امرتنا الله نرد سائلا عن ابوابنا. خدا تو قرآنش میگه و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. آدمای اهل تقوا تو اموالشون حق برای دو گروه وجود داره، حق وجود داره، یعنی اونا رو مستحق این میبینند آدمای با تقوا. یکی افراد محروم که میشن فقیر، روز بعدش خوب نیست. آدم ما این تیکش رو میفهمن، اما یه چیز دیگه هم خدا میفرماید، و اون چیه؟ و فی اموالهم حق و معلوم لسائل و المحروم. بین سائل و محروم واو داره، نه این اگه واو نداشت یعنی اونی که میخواد و استحقاق داره فقط بهش کمک میکنن، نه. اصلا خود اینکه کسی دستشو دراز میکنه به شما توجه میکنه، از شما درخواست میکنه، تو همین جا اگه آدمی با تقوای باشی او رو زی حق به خودت میبینی. زی حق ببینی یعنی چی؟ او ممکنه از شما درخواست بزرگی داشته باشه، گفتن او رو رد نکن، یه چیزی ولو مختصر بده بهش. اگه کسی اینجوری باشه، یکی از صفات الهی رو داره، صفاتی که خدا دوست داره. خدا این چنینه، من اعطی الدعا لم یحرم الاجابه. اگه توفیق یا الله به شما داد، بدونید یه لبیک هست اونجا. حالا اون لبیک یا در جهت اون حاجت شماست یا در یه مورد دیگه است که حالا یا میفهمونن به شما یا نمیفهمونن، از بین نمیره. ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه. از صفات تو این نیست که تو بگی سؤال کنید ولی ندی. و انت المنان بالعطیات علی اهل مملکتک و العائد علیهم بتحنن رأفتک. تو خدایی هستی که با عطایای مختلفت به اونایی که تحت مملکت تو هستند، از آدمای مؤمن و غیر مؤمن، کافر و غیر کافر، خوب و بد، همه تو با اینا عنایت میکنی. و العائد علیهم بتحنن رأفتک، هی پی در پی عنایات خودتو عود میدهی به اینها، بر میگردونی و نه اینکه یه بار عطا کنی رها کنی. تو این چنین هستی. الهی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا و نوهت باسمی کبیرا که بماند برای بعد. تشمیر نجای غفار نجای. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. در ايام ولادت ائمه بعضی میگن که ذکر مصیبت نکنید، ولی اشتباه این حرف. يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا به معنای این نیست که ايام ولادت جشن بگیرید و روزه نخوانید، این معناش نیست. اون اسبابی که امام زمان رو خوشحال میکنه، امام مجتبی رو خوشحال میکنه، شیعیان ما به همون اسباب خوشحال میشن. اگر روز عاشورا یک گناهکاری توفیق توبه پیدا کنه، امام زمان خوشحال میشه، ولی روز عاشوراست. نیست اینجور؟ ولی شما هم خوشحال میشه، نه به خاطر حادثه فجیع عاشورا خوشحال میشه، نه. لذا همیشه قلب شما محزون از مصیبت های اهل بیت علیهم السلام هست. بله. و هر وقتم که به این مصیبت ها کسی یه نشتری بزنه، یه توجهی، یه تذکری بده، شما میبینید که اثر میکنه. نشان شیعه بودن اینه. اگه به شما بگن یه کسی از دایره تشیع رفت بیرون، شما ناراحت نمیشه. بله. شما از اینکه یه جوونی با امام زمان قهر بکنه، با امام حسینی بوده بعد رها میکنه، قصه دار نمیشه. واقعا میشه دیگه. یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. اینه. لذا ایرادی نداره که تو ایام ولادت هم ذکر مصیبت بشه، به خصوص که اصلا غم اهل بیت و حزن اهل بیت علیهم السلام جنسش غم و حزن دنیوی نیست. درسته؟ من خودم وقتی مرحوم پدرم از دنیا رفت، یادم می که خیلی منقلب بودم و خیلی گریه کردم. اما الان هر چی بخوام چیز کنم دیگه تمام شده. هنوز علاقه دارم بهش، بعضی وقتا مصاحبه کارهایی انجام میدم. اما خدا میدونه بحث ریا و این حرف هم که نیست، نام مقدس امام مجتبی تو دل من، نام مقدس سید شهدا صلوات الله علیه. تا به اینجا اینچنین، امیدواریم خدا بقیه عمر ما رو تو مسیر دیگری نبره و این دل ما بذاره تو همین مسیر بماند، بلکه تقویتم بشه. واقعا گاهی نام مقدس ابا عبدالله دل من رو به هم میریزه. خب این جنسش هم یه جور دیگه است. ممکنه خسته بشم از گریه به خاطر اینکه ما بدنمون ضعیفه، ما خیلی تحمل نداریم. ملائکه خیلی تحمل دارن، اونا 4000 ملک هستن که اینا دور قبر سید و شهدا که هستن، لا یفترون ولا یسعمون، نه از گریه دست بر میدارن و نه خسته میشن. اونا رو خدا یه جور دیگه آفریده، ما اونطوری نیستیم. اما خدا رو شکر که ما هیچ وقت از محبت امام حسن و امام حسین خسته نمیشیم. ممکنه از روزشون یه مقداری جسممون نکشه، ولی داستان محبتمون به لطف خدا همچنان باقیه. خب امیدوارم خدای متعال به زودی زود نصیب کند وارد اون حرم خراب کرده شده بشیم، حرمی که دیگه هر کاری تونستن بکنن کردن که شیعیان تا میتوانند نتونن عرض ارادت بکن. حاجی آقای غفار نژاد امسال که ما مشرف شدیم لحظه ای نمیذاشتن ما کسی بیست سلام کنه، لحظه ای نمیذاشتن، میادن با خشونت رد میکردن، فقط باید اینجا دور میزنید و توجهات خیلی توجهات در همین حد بود دیگه. غریبه امام مجتبی علیه السلام روز به روز داره بیشتر میشه و امیدواریم خدای متعال ظهور فرزندش امام زمان علیه السلام رو نزدیک کنه. امام زمان فرزند امام مجتبی هست، از مادری به امام مجتبی میرسند، از امام باقر بعد همه فرزندان هم امام حسینن هم امام حسنن، لذا امام حسن هم جد امام زمانه هم عم امام زمانه. انشاءالله که حضرت بیاد و قربت این 4 امام معصوم و مظلوم رو مقداری حضرت به عزت و به شوکت تبدیل کند. عرضم تمام. و شهیدن فوق الجنازه قد شکت اکفانه، تو دعا تو زیارت جامعه ائمه مسلم مؤمنین هست. و شهیدن فوق الجنازه قد شکت اکفانه، اون بزرگواری که روی تابوت بدنش رو که می بردن اونقدر بدن رو تیر باران کرد که این تیرها کفن اون حضرت رو پاره پاره کرد. مرحوم مجلسی می نویسد که حدود 70 تیر چوب بر بدن امام مجتبی نشست. سید الشهدا این بدن رو درون قبر گذاشت، کنار قبر. حضرت فرمود غارت زده به کسی نمیگن که مالش رو بردن، غارت زده به منی میگوین مثل تو برادری رو از دست داده. اما اینجا برادران دیگر بودند، آمدند امام حسین رو کمک کردند، از کنار بدن قبر برادر جدا کردند. اما کسی نبود کربلا امام حسین رو کمک کنه. اونجا حضرت فرمود الان انکسر ظهری و قلت خیلی.